سلام به همه طرفداران پاپ کورن تاک، خوش اومدیم به قسمت 112 برنامه. من آرنا آذر از صوب لاس وگاس و دقیقا در اون سمت دنیا.
منم حمیدرضا نیکوفر هستم از شب تهران. خوش اومدید به قسمت 110 پاپ کورن تاک. دوتا فیلم خیلی خفن قراره که بررسی بدون اسپویل بکنیم توی این قسمت و دوتا سریال خیلی خفن هم قراره که باز بررسی بدون اسپویل بکنیم و بعد بریم کامنت های شما رو میخونیم و بعد بریم سراغ بازی این هفتمون که فیلم های مورد علاقمون از 2010 به بعد در سبک هورر وحشت در سینما هستش و فیلم هایی که هفته پیش دیدیم و این قسمت قرار بررسی بکنیم: من 2022، Crimes of the Future 2022، Stranger Things والیوم دوم سیزن 4 و همچنین آرنا قراره سیزن دوم انتونی بوردین پارتس آنون رو دیده و برامون بگه و فیلمایی که هفته بعد قراره ببینیم رو آرنا الان میگه که چیه.
ما هفته بعد قراره بریم یه سر بزنیم به یکی از فیلمای نسبتا قدیمی فرانسیس فورد کاپولا، فیلمی که اون موقعی که اومد خیلی میگم مورد ستایش قرار نگرفت ولی به مرور تبدیل شد شاید به بهترین فیلم دراکولایی که تا حالا ساخته شده، به نام برام استوکر دراکولا برای سال 1992. همین هفته بعد سیزن 3 The Umbrella Academy رو قرار نگاه بکنه. توی هفته ای که گذشت متاسفانه من وقت نکردم، به خیلی از دلایل نرسیدم یه حب قند رو ببینم که قرار بود این هفته ببینم، ولی من میندازمش بر هفته بعد. هفته بعد من حتما این فیلمو نگاه میکنم و این میشه برنامه ما برای هفته بعد.
عالیه. و از اونجایی که چهارشنبه روز جهانی بوسه هستش، منو آرنا قراره که بوسه های مورد علاقمون در سینما رو بگیم. دین 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 دین.
آره حمید یه زوم خوبم کرد.
آره اوکی، شما هم بگید که چه بوسایی رو در سینما دوست دارین، خاطر ساز بوده براتون، به نظرتون خیلی رومانتیک بوده، زیبا بوده، تاثیرگذار بوده، آره بگید و هفته رومانتیکی بخواهیم داشت هفته بعد. اوکی بریم سراغ این قسمت. شروع بکنیم با فیلم جدید الکس گارلند به نام من از 2022. آره توضیح میدی که چی هستش؟
خب نویسنده و کارگردان این کار الکس گارلنده. الکس گارلند جز اون دسته از کارگردانای چی میگن نسل جدید سینمای آمریکاست که چند سال پیش یه فیلم خیلی خوب داشت که با اون شاید دیگه معروف شد. اومدم اسم فیلم بگم، اسم فیلم یادم رفت. اون فیلم در مورد AI چی بود اسمش حمید؟
اکس ماکینا.
اکس ماکینا.
آره.
کلن
قبل از این که بری یه چیزی هم من در مورد الکس گارلند آره که داریم صحبت میکنیم. الکس گارلند در از یک فیلم نام نویس خیلی معروفی بوده و ببخش میگم فیلم نام یک رمان نویس خیلی معروفی بوده. فیلم The Beach لیو دی کاپریو و دنی بویل رو اگر دیده باشید از روی کتاب الکس گارلند نوشته شده و 28 Days Later دنی بویل هم نویسنده فیلم نامش بوده. بعد از کتاباش مثلا دوباره میشه به تسرکت و نه اشاره کردش و مثلا 28 Weeks Later، Never Let Me Go، Dread، Ex Machina، اینا همه نویسنده بوده. خیلی جالبش اینجاست که دوستانی که ویدیو گیم علاقه دارن، الکس گارلند نویسنده یعنی کورایتر Enslaved Odyssey to the West و DMC Devil May Cry بوده که هر دوتا شما مثل نینجا تیوری بودن و این آدم خیلی آدم فعالی بوده، ولی به عنوان کارگردان دقیقا درست از اسم اکس مکینا 2014 شروع میکنه.
در مورد این فیلم، این فیلم داستانش در مورد یه خانوم جوونیه با بازی جسی باکلی، بازیگری که ما سال پیش در موردش صحبت کردیم. اسم فیلم رو من چرا یادم میاد، در مورد فیلم I Want Everything to End، اسم فیلم چی بود اون فیلم؟ دومین فیلمی که من اسمش یادم رفت.
آره اسمش چرا یه
مهم نیست میدونم چی میگه. این در مورد داستان این خانم است خب، که داره از یه آقایی طلاق میگیره در
I'm thinking of ending things.
خوبه. این خانم در برهه طلاق گرفتنه که سر یه اتفاقی شوهرش خودکشی میکنه. این برای اینکه چی میگن ذهن خودش رو یه خورده ریلکس بکنه و از این حاشیه‌ها به دور بشه، تصمیم میگیره بره توی از شهر خارج بشه و برای حالا یه مدت کوتاهی توی یکی از کانتری سایدا، یعنی جاهای خارج از شهر لندن زندگی بکنه. که موقعی که وارد اون جای جدید میشه، اون روستای جدید میشه، کم کم ببینه که اونجوری که فکر میکرد همه چی پیش نمیره و از اونجایی که ژانر فیلمم خب هارره، آدم کم کم متوجه میشه که هدفها چیه برای اینکه این خانم اینقدر اذیت میشه. ژانرش که خب معلومه هارر دراماه. من به عنوان کسی که خب نگاه الکس گارلند رو نسبت به سینما خیلی دوست دارم، من این فیلمو فکر میکردم خیلی بیشتر حال بکنم، خیلی انتظارات بیشتری داشتم، اونقدری حال نکردم، دلایل خودم هم دارم، ولی دوست دارم حمید اول حرف بزنه.
آره فیلم همونجوری که مثلا توی IMDB هم هست سبک اولش دراما هستش و بعد هاروره. الکس گارلند دقیقا هم نویسنده فوق‌العاده‌ای و همین که هم اکس مکینا و هم انایلیشن رو من خیلی دوست دارم، فوق‌العاده بوده. ولی سومین فیلمش رو اونه کارگردان هستش. تا جایی قبول دارم، منم حس میکردم که میتونست به نظر من فیلم کامل تری باشه، اما اگر بخوام از نکات قوتش بگیم، خیلی فضا سازی خوبی داره. جسی باکلی مثل همیشه فوق العاده است. آقا اون سکانس طلاق گرفتنش عجب بازیگری از هر دو تاشون بودش، خیلی خوب بودش. و دوباره همون تما، دقیقاً همون تما، همون شرایط، همون چیزایی که از الکس گارلند انتظار دارین این تو هستش، ولی خیلی شاید کوچیکترین، یک شاید نه به اندازه، شاید آره کوچیکترین فیلم الکس گارلند باشه، چون حالا بگیم اکس مکینا مثلا جلوه‌ای ویژم اینا داشتش، ولی خیلی فیلم جمع و جوری هستش. و این فیلم نکته جالبش اینجاست که الکس گارلند یه مصاحبه من میدیدم میگفتش که همیشه اعتقاد داری که فیلم نباید تمام جوابایی که مخاطب میخواد و بده، و خیلی همیشه دوست داری که تا جای ممکن جوابای داستان رو به عهده مخاطب بذاره. و میگفتش حالا توی مثلا فیلم اولیش سخت میشد متقاعد بکنه مثلا استودیویی که این کار رو انجام بده، ولی سر این فیلم گفت آزادی بیشتری داشت، حالا فیلم کوچیک بوده و مثلا بیشتر به عنوان یه کارگردان میشناختنش. و این نکته خیلی جالب بود، من فیلم وقتی که تموم شد واقعا هیچ ایده‌ای نداشتم فیلم در مورد چی بود، یعنی در طول فیلم همش داشتم به یه سری طرز فکری داشتم به اونا فکر میکردم، ولی هی اطلاعات جدید میومد و اونجا ایده‌ای نداشتم در مورد چی. ولی وقتی تموم شد یک چند ساعتی داشتم بهش فکر میکردم، به فیلم فکر میکردم، کلی اطلاعات جدیدی دستم اومدش و فکر میکنم به یک مفهوم خیلی باحالی رسیدم که خودم به اون مفهوم رسیدم و خیلی جذاب بودش، و همین این باعث شدش که خیلی تجربه خاص و متفاوتی برای من بشه دیدن فیلمه. اما قبول دارم که میتونست یک کم توی روایت داستانش مستحکم تر باشه، یک کم سرنخ‌های بیشتری بده که حداقل کسایی هم که ممکنه مثلا به نتیجه ای نرسن اونا هم یه تجربه معناداری از این فیلم داشته باشن. ولی در نهایت این فیلم خیلی به نظر من الهام گرفته از همون فیلم قبلی جسی باکلی هستش، I'm thinking of ending things. اون فیلم هم خیلی فیلم پیچیده و خیلی فیلم سورئالی بودش و بهفریت فقط یکی دو نفر میگذشت. این هم دقیقا با همون ساختار بودش و تجربه جالبی بودش، ولی دقیقا همونجوری که گفتی منم انتظار خیلی بیشتری از الکس گارلند داشتم.
همین، من موقعی که این فیلمو دیدم، موقعی که من از چی میگم از یه پرسپکتیو دیگه به فیلم نگاه بکنم، فیلم از نظر ایده کلی فیلم جالبیه خب، و اسم فیلمم خیلی کمک میکنه به فهمیدن اتفاقاتی که قراره توی این فیلم بیفته. اسم فیلم منه، مردها. توی فیلم یه چیزی که خیلی تکرار میشه و حالا شاید به مرور آدم هی بیشتر متوجه بشه اینه که یک دونه بازیگره مرد تو انواع اقسام حالتهای مختلف آدم اینو میبینه، حالا توی کاراکترهای مختلف، توی گریمای مختلف. من از این ایده به نظر من جالب بود موقعی که مثلا فرض کن نیم ساعت اول فیلم رفت، که من احساس کردم خب این خانوم از قضیه طلاق داره میاد و شوهرش حالا از بین رفته، خودکشی کرده، و چیزی که حالا این میتونه توهمات خودش باشه یا میتونه اتفاقاتی باشه که داستان هی میخواد به صورت سورئال بیان بکنه. این آدم داره مردها رو میبینه، مردها مختلفن ولی در اصل یکین. خب این ایده به نظر من جالب بود. خب میشه یه کارایی با این ایده کرد، ولی چیزی که کم کم همین من رو نسبت به داستان این فیلم هی سر و سرتر میکرد این بود که من انتظار داشتم کاراکتر اصلی فیلم که خانم جسی باکلیه با چی میگن تکامل حالا این داستان، با پیشرفتن داستان، خودشم یه خورده بهتر، یه خورده تغییرات توش به وجود بیاد. من دلم میخواد تغییر کاراکتر رو، یعنی این چی میگم پرداختن به کاراکتر رو، هیت بعدای مختلفش رو ببینم، تو زاویه‌های مختلف ببینم. چیزی که من یه خورده اذیتم میکرد این بود که کاراکتر این اولش یه خورده چیزای جالب برای گفتن داشت، ولی به مرور زمان تبدیل شد به یه کاراکتر دو بعدی فیلمای ترسناک، کاراکتری که فقط میترسه، کاراکتری که فقط قراره در بره، کاراکتری قراره در رو پشت سرش ببنده. این موضوع توی چی میگن داستان سرایی مدرن برای فیلمای هارر به نظر من داره تکراری میشه. من دلم میخواد، میدونم اولین کاری که آدم تو ترس میکنه فرار کردنه، اینی که در رو پشت سرش ببنده، جیغ بکشه، درسته، ولی من از شخص الکس گارلند، کسی که انایلیشن رو ساخته، کسی که اکس ماکینا رو ساخته، انتظار دارم بیشتر پردازش بکنه، بیشتر بپردازه به این ریزه‌کاری‌های کاراکترها. ولی در کل فیلم بود که من تا آخر دیدم، به نظر من فیلم سرگرم کننده ایه، پایان خیلی جالبی داره، یعنی پایانش پایانی بود که من انتظار داشتم کلیشه باشه، ولی پایان کلیشه نیست، پایانش خوره، پایان چی میگن سورپرایز کننده ایه. ولی در کل فیلمی بود که من خیلی راضی نبودم ازش. جمیدی به فیلم همین.
آره، در مورد پایان گفتی، این کلن امضای الکس گارلند هست، همیشه اون پایان فیلماش پایانه خیلی عجیب و بزرگی داره. ولی یه نکته ای که هستش، فکر میکنم اگر به عنوان یک فیلم ترسناک برای سرگرم شدن هستید، من اون فیلم نیستش. فیلم من بیشتر از اون یه فیلم هنری هستش، که حالا یه فیلم واسه A24 هم هستش، یه فیلم هنری A24 هستش با زیر شاخه هایی مثلا ترسناک، و به نظر من مثلا با کسی نشینید که مثلا بخواید سرگرم بشین اینا، چون بدون شک این فیلم با یه نفر دیگه ببینید دو تاشون رو می‌کنید مسخره کردن، آخه فیلم یعنی چی، در مورد چی بود و اینه، در حالی که به نظر من فیلم خیلی پرسونال هستش و نباید اون یه سرگرمی دیده بشه، چون تاپیک خیلی، چند تا تاپیک خیلی مهمی داره بررسی می‌کنه که خیلی مثلا بحث مثلا سرگرمی و اینا نیستش. اما با این حال میگم اونقدی که از یه کار جدید از الکس گارلند انتظار داشتم برای من تاثیرگذار نبود، ولی با این حال من امتیاز خیلی بالایی بهش میدم. من این فیلم 8 میدم از 10.
من به این فیلم نمره 6 رو میدم، و توی مثلا این 7-8 سال اخیر که الکس گارلند فیلم داده، این شاید فیلم باشه که من از همه کمتر دوستشون دارم.
آره، اشاره بکنیم که سریال دفزم من بازم مثل همیشه اشاره میکنم، برید ببینید هر کی دوسته. اوکی، این از من 2022. بریم سراغ یک کارگردان بزرگ دیگه، اونم استاد دیوید کروننبرگ با فیلم به نام Crimes of the Future.
ببخشید، نویسنده کارگردان این کار خب دیوید کروننبرگه، کارگردانی که همین اینم جز اون دسته کارگردانه نسبتاً قدیمیه که من فکر کنم رزومه‌شو نگاه بکنی خیلی فیلم سالو ساخته.
ولی در این حال کروننبرگ 10 سال بود فیلم نساخته بودش.
مجموعاً چند تا کار فیلم
از 10.
مجموعاً چند تا کار فیلم کارگردانی کرده؟ 50 شده؟
نه، توی IMDb 46 تا فیلمه، ولی خیلی فیلم کوتاه و اونم تی وی سریز و ویدیو شورت و اینا همه وجود داره. اما فکر کنم آخرین فیلم کروننبرگ 2014 مپ استودی استارز بودش.
داستان این فیلم در مورد چیه؟ داستان این فیلم در مورد اینه که توی زمان آینده نچندان دور انسان‌ها به یه تکنولوژی میرسن که برای انجام حالا هر گونه عملی، عمل زیبایی، عمل پیوند اعضا، کلاً هر نوع جراحی هست، تکنولوژی به اونجایی میرسه که خودشون قادر به این کار میشن. و از اونجایی که خب همیشه موقعی که یه چیزی تکنولوژی این اجازه رو به انسان ها میده، یه چیزای دیگه هم ترند میشه بغلش، یکی از چی میگن هنرهای جدیدی که به وجود میاد هنر استفاده از این جراحیه، کلن آرت این کاره، هنر این کاره. این فیلم تمرکزش روی چند تا کاراکتره، یکی از کاراکترها اسمش تنسر، یکم کاپریس، این دو نفر با هم دیگن با بازی ویگو مورگنسن و لیسیدو، که توی این سیر داستانی فیلم چند تا کاراکتر دیگه هم اضافه میشن که مهمترین کریستین استوارت به عنوان دستیار یکی از همین جراحای دیگه اون دنیا. خب این ژانر این فیلم هم هارر دراما سایفایه، یکی از ژانرهایی که کروننبرگ خیلی دوست داره. و همین، شما به عنوان طرفدار دیوید کروننبرگ و کسی که منتظر این فیلم بودی، شما باید شروع بکنی از یه رو.
به نظر من بهتره که مقدمه ای از کروننبرگ بگیم. بگم تنها فیلمی که کروننبرگ بررسی کردیم تو این پادکست فلای بوده، شده چند وقت پیش دید؟
بگم همین 2-3 سال پیش بود. کی بود فلای؟
بابا چند ماه پیش بود فلای؟
چند ماه پیش بود؟
باور کن. آره چند ماه پیش بود؟
فکر نکنم.
آره من مطمئنم. ولی کروننبرگ یکی از بزرگترین کارگردان کانادا هست. شاید بگیم که مثلا از با سابقه ترین کارگردانی که از کانادا اومده تا حال کروننبرگ هستش. ایشون یکی از پایه‌گذارا و پیشروهای سبک بادی هارر توی سینمای وحشت هستش که بسیاری از کارگردان های مدرن از کروننبرگ الهام گرفتن، از خود تارنتینو گرفته تا کلی کارگردان دیگه. و کروننبرگ با ویگو مورتنسن هم زیاد کار میکرده و همیشه خیلی کانسپت های جالبی رو توی ساب ژانر بادی هارر میاره و تمثیل های خیلی جالبه. مثلا همون فلای رو خیلی میگن که یک استعاره ای از ایدز بوده، اولی که بعدا خود کروننبرگ اومد گفته اینجوری نیستش. اما Crimes of the Future فیلم جدیدش که بعد از سالها کروننبرگ برمیگرده به فیلم سازی، بلکه برمیگرده دقیقا سراغ سبکی که بوده، خیلی سابجکتیو، اونم بادی هارر. Crimes of the Future تاپیک خیلی جالبی داره، این که در آینده مثلا بالا سایبرپانکی، آینده نه چندان دوری دیگه، انسان ها درد رو دیگه درد وجود نره و توی اِوولوشن بشریت درد از بین میره و این خیلی ایده جالبی رو شروع میکنه که اگر درد نباشه انسان ها به چه شکلی تبدیل میشه. و خیلی میبینیم که سقوط جامعه رو، سقوط کلن انسان ها رو میبینیم که برای این قضیه به وجود اومده و همینطور داره نسل بشریت به چیزی کمتر از چیزی که الان داریم میرسه. و دقیقا این ترکیبش از بدن انسان، از کلن آگاهی که نسبت به بدن داریم و با هنر، خیلی ایده جالبی بودش. اما فیلم آنچنان فیلم هارور نیستش آنچنان و خیلی به نظر من سوژه های مثلا خیلی جدی و نسبتا ترسناکی رو بررسی میکنه، ولی فیلم نیستش که مثلا بشین ببینید و بترسید اصلا. بیشتر اینم دقیقا مثل فیلم قبلی یه درام هستش. و از چیزایی که من خوشم اومد از فیلم، فضاسازی فیلم بودش که دقیقا مثل همون هارورای سابق کروننبرگ هستش. فیلم برداری باحال، موسیقی فوق‌العاده هاورد شور، یه ترکیب جالبی از الکترونیک و ارکسترال بودش و بازیگرای جالب. اما به نظر من مشکلی که من با این فیلم داشتم فیلم نامه بودش. به نظر من خیلی بیدلیل پیچیده داره روایت میشه و به نظر من اون ساختاری که کمک بکنه که بیشتر متوجه بشیم که شخصیت های فیلم توی این دنیا چیکار دارن میکنن و اصلا روند فیلم چجوری هستش، اینا از بین رفته بودش توی این فیلم و بعضی وقتا من یکم سخت بود برام که مثلا یادم بیادش آه این شخصیت کی بود، دنبال چی میگشت، چی کار داشت میکردش، خیلی بده. ولی جدای از اون یه فیلم خیلی یونیک و متفاوتی هست، یه فیلم واقعا متفاوتی هستش که من ای کاش داستان بهتری داشت، ولی ایدهش فوق‌العاده هستش، اما روایت داستان اونقدری قوی نیستش.
من کاملا باهات موافقم. من موقعی که داشتم این فیلم رو میدیدم، من از ایده کلی، فضاسازی و نوع نگاه کروننبرگ نسبت به تکنولوژی، به نظر من این همشون نویده یه داستان متفاوت داشت بر من میداد، داستانی که شبیهش اونقدری ساخته نشده. ولی همین دقیقا بعد از مثلا یه رو 20 دقیقه من احساس کردم فیلم نامه دلش میخواد خیلی داستان رو پیچیده و ابسترکت بکنه. خب من طرفدار کلن فضاسازی ابسترکتم و من با داستان پیچیدم هیچ مشکلی ندارم، اگه روایتش درست باشه که من بیننده به جای اینکه درگیر این بشم که چی شد چی نشد، از روایت داستان لذت ببرم و برای حالا مثلا سوالهام رو کم کم جواب بهم بده فیلم. همین این پیچیدگی شروع کرد من رو اذیت کردن و من واقعا موقعی که فیلم به ته رسیده بود، بیشتر از این که دلم بخواد مثلا سوال هام جواب داده بشه یا من رو به فکر فرو ببره، من هی دلم میخواست برگردم مثلا یه تیکه رو دوباره تیکه رو نگاه بکنم ببینم اونجا چی شد، من چرا نفهمیدم اون تیکه رو، یا مثلا برم تیکه اینجا چرا این اتفاق افتاد. این چیزیه که منو تو فیلم اذیت میکنه، یعنی حالا تو هر داستانی که میخواد باشه من اذیت میکنه. من اگه بخوام یه چیزی رو ستایش بکنم، به نظر من از نظر پروداکشن دیزاین این فیلم خیلی فیلم خوبیه، طراحیایی که توش شده، ماکت هایی که ساختن و این چی میگن حس و حال دیزاین HR گیر هم توش یه خورده هست، چیزی که من خیلی دوست دارم. ولی خب از اون ور چیزهایی که من اذیت میکرد، به نظر من کاراکترهایی که به داستان اضافه میشن یه موقعهایی فقط نویز دارن اضافه میکنن و این نویزه من رو توی چی میگن اون تجربه کلی من رو اذیت میکرد، یا این روایت داستانش. یه چیزی که ما کم صحبت کردیم حمید، استراحت توی روایت داستانه. خب روایت داستان خوب روایتیه که ریتمش یه جاهایی به من بیننده اجازه استراحت میده. من چی میگن یه سری صحنه ها رو دارم میبینم که اون صحنه ها در اصل هدفشون اجازه دادن به من که چیزایی که دیدم و پردازش بکنم تو ذهن خودم، یا مثلا یه سری دیالوگای نسبتا ساده هست که میگه خب چیزای پیچیده و سنگین به اندازه کافی دیدی، حالا بیا یه خورده استراحت بکن و حالا دوباره چی میگن پیک قضیه شروع میشه. این استراحت نیست توی این فیلم از اول تا تهش پیچیده است و همه اینا شروع کرده بود من اذیت کردم. در کل مثل کار الکس گارلند من انتظار خیلی بیشتری داشتم، فکر میکردم فیلمی باشه که خیلی لذت ببرم، ولی متاسفانه خیلی راضی نبودم.
آره به فیلم چه امتیازی میدی؟
من به فیلم نمره 5 از 10 میدم.
آه من به فیلم 6.5 میدم. آره این از Crimes of the Future 2022. بریم سراغ دو قسمت پایانی سیزن آخر، سیزن 4 Stranger Things که من همین دیشب دیدم و فوق‌العاده بودن. قسمت هشتم 1:40 بودش و قسمت نهم 2:40 بود، 2:30، 2:40 اونم فکر کنم بودش. خیلی برای یه سریال طولانی هستن این دوتا قسمت و حدودا نزدیک یک ماهی طول کشید تا دو قسمت پایانی این سیزن بیاد، چیزی بود که من تا حال ندیده بودم. اما واقعا خیلی جذاب بودن و دقیقا این نوع پیشرفت این سریال، فضاسازی و اون درگیریش خیلی شبیه به کتابای پایانی هری پاتر هستش و دقیقا این حس و حالی که محور این دو قسمت پایانی مخصوصا بودش رو من بین مثلا دوستا، کسایی که فنای سریال هستم میدیدم واقعا شبیه بودش به همون دورانی که کتابای آخر هری پاتر داشت میومد و همه مثلا حدس میزنم و به خصوص که این سیزن خیلی 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 دارک و ترسناک میشه. دقیقا اون ترانزیشنال پوینتی که توی به خصوص کتاب چهارم هری پاتر داشتیم و این خیلی به نظر من یه وجه جدیدی رو به سریال اضافه کرد و این بچه ها دیگه آدم های بزرگ شدن و به جرای مستقل هستن و آینده حالا بشریت دیگه روی دوششون هستش. خیلی خوب بود، ویژوال افکت های فیلم فوق‌العاده بودن و حالا معلومه این گرون بودن این سریال واسه چی بوده، بازیگری ها خیلی خوب بودن، هرچند من نقد هایی هم دارم. مثلا به نظر من کلن این سیزن یکی دوتا از پلات های داستان مثلا بس داستان روسیه اینطورا اونقدر جذاب نبودن و یه جوری کش داده بود سریالو و بعضی کاراکترها خیلی بعضی کاراکترها بنا به دلایل مسخره جای خاصی از داستان بودن و معلومه نویسنده از قصد اینجوری کرده بوده که مثلا چالش درست کنه برای یه سری کاراکترهای دیگه، ولی به نظر من قوی ترین سیزن سریال بودش و یه پایان خیلی تاریک و غم انگیزی هم داشتش و سیزن بعدی فکر کنم یه دو سه سالی طول بکشه همونجوری که خودشون گفتن خیلی طول میکشه بیادش و سیزنی هستش که پایان کل سریال خواهد بشه. کل اگه از طرف داره سریال بودید بدون شک این دو قسمه و کلا این سیزن رو ببینید.
چه عجیب، من فکر میکردم که این سیزن پایانی باشه. سیزن پس این پایانی نیست این سیزن.
نه این سیزن، این در اصل این سیزن و سیزن بعدی یه چیزای خیلی مرتبط به هم هستن. این مثل اینفینیتی وار هستش تو اونجرز که وسط داستان یه جایی تموم میشه. حالا منتظر سیزن بعدی هستیم که گفتن خیلی طول میکشه بیادش چون خیلی قرارش کار بکنن و پایان میده Stranger Things.
همین یه چیزی که من متوجه شدم توی حالا این اینا همشون اتفاقات بعد اومدن Stranger Things سیزن یکشه. خب موقعی که اومد شاید واقعا سالهای سال بود که هیچ سریالی با این محتوا ساخته نشده بود، خب با این تم و محتوا ساخته نشده بود. ولی الان ببین داشتم همین نتفلیکس و اچ پی او رو داشتم بالا پایین می‌کردم چقدر سریال کلون و شبیه استرنجر تینگز داره میاد.
آره دقیقاً. و فیلم حتی مثلا شان لوی تهیه کننده اصلی این سریال رفتش مثلا ارن پروجکت ساخت. ببین چقدر، یعنی دوباره اون حالا هوای فیلم های دهه 80 اسپیلبرگ که با اسپیلبرگ و استیون کینگ که با استرنجر تینگز اومد دوباره موج، مثل همون فیر استریت بودش سه تا فیلم ها. اون مثلا کاملا فیلم بردارای استرنجر تینگز هم استخدام کردم. دقیقا این وایب فیلم های حالا مثلا نسبتا هارور ادونچر اسپیلبرگ استیون کینگ اینطورا برگشته. نکته جالبش اینجاست که بردانه دافر پروژکت بعدیشون قراره با تهیه کنندگی اسپیلبرگ و نویسندگی استیون کینگ باشه.
دیگه بهترین پکیجی که احتمالاً طرفدار رو بخوان همینه دیگه.
دقیقاً. آره در کل خیلی خوب بودش. بریم سراغ یک تی وی سریزی که در اصل این سریال به مستند هستش. از انتونی بوردین خدا بیامرز به نام پارتس آنون که سیزن دو شد تو جوری که دیدی. من یادم سیزن یکیش رو راجبش صحبت کرده بودی فکر کنم یکی دو سال پیش اینطور بود.
خب من این سریال رو، یعنی کلا این تمام قسمت ها رو من دیدم توی حالا مرور زمان، حالا همشون رو ندیدم ولی خیلی هاشون دیدم در سیزن های مختلف و من هیچ وقت عشق و علاقم رو به مرحوم آنتونی بوردن مخفی نمی کنم. من خیلی این آدم رو دوست دارم. من نگاهش نسبت به کار، زندگی، همه چیز رو خیلی واقعا ستایش می کنم و همین واقعا بعد از اون اتفاقی که براش افتاد و از دنیا رفت خیلی برای من سخت دوباره دیدنش، یعنی که اصلا منو توی حال خوب نمیبره، ولی با این حال اینقدر که نگاهش نسبت به کار و زندگی رو من دوست دارم میشنم نگاه میکنم. خیلی موقع من تصمیم گرفتم سیزن دو رو با دقت نگاه بکنم این دفعه. کسایی که نمیدونن آنتونی بوردین در اصل یه آشپز خیلی موفق نیویورکیه، نیویورکی بود، ولی به مرور زمان تبدیل شد به یک کسی که برنامه تلویزیونی تهیه می‌کرد. و چیزی که حالا آنتونی بوردین رو خیلی معروف کرد این همین سریال پارتس آنونه. چی کار می‌کنه؟ به قسمت‌هایی از دنیا میره، به شهر و کشورهای توی دنیا میره که خیلی موقع توریستا نمیرن یا کلن محل توریست خیلی پروری نیست اون تیکه. میره اونجا و اون کشور و اون شهر حالا هر چیزی که هست رو معرفی میکنه، در مورد سیاست، فرهنگ، در مورد همه چیزی، با مردم همونجا صحبت میکنه، مردم اونجا رو میاره با هم صحبت میکنن و خب با غذاهای اونجا رو هم آدم ها رو آشنا میکنه. این سیزن دو کشورهایی که حالا شهر و کشورهایی که میره، یکی به اسرائیل میره، به اورشلیم میره، اسپانیا، ایالت نیومکسیکو، کوپنهاگن، سیسیلی، آفریقای جنوبی، توکیو و شهر دیترویت. 8 قسمت. که خب مثلا چه میدونم نیومکسیکو جاییه که توریست خیلی نمیره. اصلا نیومکسیکو به خاطر بریکینگ بد معروف شده، کسی دیگه اصلا نمیشناسه نیومکسیکو رو. یا مثلا شهر دیترویت شهریه که خب خیلی شهر جالبی نیست. و از اون ور حالا چه میدونم اورشلیم و اسپانیا و سیسیلی و اینا. قسمتی که میخوام در موردش صحبت کنم قسمت سیسیلیشه. همین سیسیلی به خاطر پدرخوانده معروفه. خب و خب آنتونی بوردن هم خیلی شوخی میکنه سر این قضیه که خب همه میان برن اون تیکه رو ببینن که مایکل کورلیون داره راه میره و توی شهر سیسیلی که میخواد بره ده کورلیون رو ببینه و اینا. ولی سیسیلی خیلی بیشتر از این حرف برای گفتن داره، خیلی شهر باحالیه. من در کل آنتونی بوردن و پارتس آنون چیزیه که من به همه توصیه میکنم. یعنی مثلا نیست بگم اگه کسی دلش میخواد مثلا مستند ببینه یا کسی دلش غذا میخواد ببینه، نه، این برای همه است، واقعا برای همه است. و چیزی که کمک میکنه اینه که شما به مدت 40-45 دقیقه هم سرگرم میشین، هم در مورد تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و غذا و سیاست یک کشور میفهمین از مردم همونجا. نکته جالبش هم اینه که آنتونی بوردن ایران هم اومده و یه قسمت که در مورد ایرانه به اصفهان و تهران میره که حالا اون کلی میشه در مورد اون قسمت هم صحبت کرد بعدن. ولی در کل من آنتونی بوردن رو خیلی دوست دارم و دلم میخواد کسایی که نمیشناسن یا ندیدنش بیشتر باش آشنا باشن، چون واقعا آدمیه که ارزش شناختن و کاراش هم ارزش دیدن رو دارن.
آره منم خودم خیلی دوست دارم که شروع کنم پارتس آنون رو ببینم و توی سیزن 4 میادش ایران، قسمت 6 سیزن 4 میادش ایران. ولی امیدوارم که کسی به پایان آنتونی بوردن دوچار نشه که خودکشی کنه. یه چیز یاد یه که دیو شپل میفتادن که استنداپاشو گفتش، این یارو برای زندگی میرفت کشورهای مختلف غذا میخورد و اینا و هم گفت بهترین شغل دنیا اینه. من میگم این خودش کشته، نباید زیاد اطمینان کنید به ظاهر افراد. نمیدونید دلیلش چی بوده آنو که خودش کشته.
ببین خب هیچ وقت دلیل مشخصی براش پیدا نشد و آنتونی بوردن موقعی که خودکشی کرد جزء پردرآمدترین آدمای تلویزیون آمریکا بود. فکر کنم سالی 25 میلیون دلار حقوقش بود. خب خیلی چیزا هستش. یعنی مثلا خب کسایی که نمیدونن آنتونی بوردن یکی از رفیق صمیمی های جو روگن هم بود. این دوتا خیلی با هم دوست بودن. مثلا من حرفایی که میگم چیزایی که از جاهای مختلف شنیدم و خوندم. خیلی ها میگن که رابطه ای که داشت تاثیر گذاشته بود روی این قضیه. خیلی ها میگن فشار کاری داشت این آدم رو اذیت میکرد. و یه سری ها میگن به خاطر اینکه این آدم آدمی بود که توی دوران جوونیش و حالا میانسالگیش اعتیاد داشت و ترک کرده بود، اینا همش اثرات خیلی بد و سنگینی رو روحیاتش گذاشته بود. ولی حالا کسایی که ببیننش واقعا به نظر من معنای کامل لغت کاریزماتیک این آدم، این آدم خیلی دوست داشتنیه. خب زندگی چیزیه که واقعا قابل پیش بینی نیست.
آره درست. و این پارتسانون تو روی نتفلیکس هم هستش آیا؟
پارتسانون من رو نتفلیکس نیست ولی میدونم روی امازون پرایم هست. روی امازون پرایم هست، من فکر کنم روی HBO مکس هم باشه.
این از انتونی بوردن پارتسانون. بریم سراغ کامنت هارنو.
کامنت ها، خب این جمله‌ای که من هر هفته باید تکرار بکنم، کسایی که میخوان برای ما کامنت بذارم و ما کامنتشون رو بخونیم حتما توی پیج یوتیوب و کست باکس همون بذارن. علی شکری گفته اپیزود طبق معمول قوی، خیلی ممنون. ژانر هارر بعد از سال 2010 برای من در A24 خلاصه میشه و به نظرم دنیای سینما خیلی به A24 مدیونه و فیلم‌های مورد علاقه من به ترتیب هریدیتری، میدسومار و ویچ. علی جمله که گفتی کاملا درسته، من فکر کنم هم من هم حمید جفتمونم واقعا این جمله رو قبول داریم. A24 خیلی کمک کرد که ژانر هارر که داشت کم کم خیلی ژانر چی میگن کمتر دیده شده این میشد توی حالا این جنریشن جدید رو دوباره برگردونده به صحنه سینما. بردیا گفته که خسته نباشید، دمتون گرم، خیلی ممنون. راجب سینمای ایران میخوام چند تا فیلم متفاوت معرفی کنم، شاید نظرتون عوض بشه. اجدا وارد میشود از مانی حقیقی، سریال قورباغه از هومن سیدی و خرگوش از بهترین و شریفترین کمدی هایی که در سینمای ایران دیدم. ناگهان درخت و در دنیای تو ساعت چند و جمعهش نمیدونم چی بخوام. ناگهان درخت از صفی یزدانیان پیشنهاد میکنم حتما ببینید. منتظر نظرتون تو اپیزودهای بعدی هستم. مرسی بردیا. خب من واقعا تلاش میکنم که بتونم فیلم و سریال و سریال حالا خیلی سخته دیدنش، ولی سعی میکنم فیلم‌های ایرانی بیشتر ببینم و مرسی به خاطر پیشنهادات، حتما اینا رو به لیست اضافه میکنم و سعی میکنم اینا رو هم کم کم نگاه بکنم. مهدی فاتحی گفته که سلام، در پاسخ به اظهار لطفتون در کامنت قبلی، با علم بر این که این ارتباطات یک تعامل یک طرف است اما از محبتتون ممنونم. خواهش میکنم مهدی. بهترین هاررهایی که دیدم کلن در زندگیش شاینینگ، روزمریز بیبی و سایکو، لیست بسیار خوبیه. و بهترین هاررهایی از 2010 به این ور کانجورینگ، آی سا ده دیویل و هریدیتری. خیلی جالبه که هریدیتری توی لیستا داره زیاد میاد، خب چیزیه که میشد حد زد. مرسی مهدی. علی راد گفته که سینمای ایران بعد از انقلاب به خاطر مدیریت اشتباه و سانسور و محدودیت زیاد بسیار نحیف و کوچیک شده و بیشتر سینما مودیه تا سینمای ژانر. اوکی؟ یک کار خوب میاد و همه میرن اون سمتی، مثلا یک کمدی خوب میسازن یا همه میرن کمدی میسازن. این واقعا این قضیه ترند چیزیه که همیاران مثلا من و همه در مورد استرنجر ثینگز صحبت کردیم. یه چیزی که محبوب میشه همه خب یهو دوست دارن یه تیکه‌ای از اون ترند رو بردارن. حالا ادامه کامنت، مثلا یه زمانی فرهادی با جدایی نادرسیم موفق شد و همه فیلم‌ها تا یه مدتی آپارتمانی شدن. میفهمم چی میگی. الان یه مدتی سوژه بدبختی و بیچارگیه و رقابت توی اینه که کی بهتر بتونه بیچارگی رو به تصویر بکشه. حمید گفتش که فیلم غیر بدبختی هم داریم که خوب باشه توی ایران. آره قطعا زیاد هم داریم ولی کیفیت بالا و پایین دارن. از سینمای ژانر هم این چند تا فیلم رو پیشنهاد کرده: ماجرای نیمروز، سرخپوست، شبی که ماه کامل شد، من دیگو مارادونا هستم، اجدا وارد می شود و پوست. جالبه که اجدا وارد می شود توی لیست تو و لیست دوست قبلیمون به نام بردیا بود. شاید چیزیه که من باید سراغش برم. مرسی علی به خاطر کامنتت. امیت گفته که طبق معمول اپیزود خفن، دمتون گرم، خیلی ممنون. فیلم های مورد علاقه من از سینمای وحشت بعد از 2010 کانجورینگ 1، لایت هاوس و هریدیتری. کیوبیک دریم گفته که فیلم های مورد علاقه اش کانجورینگ 2، لایت هاوس، The House That Jack Built، اون که یه چیز جدید اومد توی این لیست و فیلم موربیوس. مرسی که این فیلم هم توی لیست گذاشته بودی. سینا حشمتی گفته که بچه ها به نظرم مسابقه سریال هم بذارین باحال میشه. در مورد این قضیه سینا من و حمید خیلی صحبت کردیم.
یه قسمت داشتیم مورد علاقه‌مون رو گفتیم.
ولی من کلن حمید بعدم نمیاد. حالا تو بیشتر از من سریال میبینی ولی شاید باید فکر کنیم یه قسمت هایی هم اختصاص بدیم به سریال، اگه شدنی باشه شاید ایده جالبی باشه.
این همین قسمت دو تا سریال تو...
نه مثلا کلا بیایم یه سریال رو خیلی بریم گیر بدیم بهش تحلیلش بکنیم، سریالی که
آره یه چیز مثلا چند ماه دیگه میریم سراغ سریال لورد آف درینگز، دو ماه دیگه سریال لورد آف درینگز میادش.
حامد کسمایی هم گفته درود بر رفقای جان، در اوج تنهایی و غم از دست دادن عزیزی نشسته بودم که نوتیفیکیشن پادکست اومد و شنیدن صداتون کلی حالم رو بهتر کرد. پاینده و زنده و دلخوش باشید. دمت گرم حامد، ما هم واقعا از گرفتن کامنت های اینجوری خوشحال میشیم. خیلی ممنون.
تسلیت هم میگیم حامد جان.
تسلیت هم بهت میگیم. بریم سراغ بازی.
آره. خیلی ممنون دوستم، بچه‌ها سلیقه‌هاش و سلیقه‌های خوبیه. بریم سراغ سه تا فیلم محبوب. یه چیزی یه پیش مقدمه ای در مورد این بدم. البته من تو قسمت قبلی خیلی سبک هارور رو کلا در تمام دهه ها و از ساب ژانرهای مختلف بررسی کردم، ولی حالا بیایم مشخصا از 2010 به بعد بگیم. تا قبل از 2010 خیلی هارور اومدش از اوایل 2000 تا 2010 اومد سمت سبک بادی تورچر و یه جوری اسلشر رو ترکیب کردش با بادی تورچر، مثلا مثل سا، مثل فاینال دستینیشن، هاستل و هزاران فیلم دیگه، یعنی قالب هارورا اینجوری شد که متاسفانه این باعث شدش که یه ضربه زیادی بخوره سبک وحشت، به این دلیل که بسیاری چون حالا علاقه نهارن همچین چیزی ببینن میومدن میگفتن آه نه فیلم ترسناک دوست نداریم به خاطر اینکه مثلا چه چرت و پرت هستن فلان اینا، ولی که اینجوری نیست اتفاقا. به نظر من همونجوری که بارها صحبت کردم سبک ترسناک، سبک هارور یکی از بهترین سبک‌ها برای روایت داستان‌های خیلی پرسونال و عمیق هستش. و اما 2010 به بعد کلن حالا این دهه‌ای که گذشت خیلی برگشت یه جوری، نه تنها فیلم‌های خوب هارور مثلا بگیم دهه 70 و 80 برگشتن، بلکه تمام سبک‌ها برگشتن بنا به حالا به ریبوت‌ها و سیکوئل‌هایی که وجود دارن و خوبم هم همه اومدن، حتی مانستر مووی‌ها هم برگشتن مثل گادزیلا و نمیدونم. ولی چیزی خوبی که وجود داشت این بودش که مثلا اون مثلا بگیم دهه 40-50 اینطور سبک هارور که ساخته می شدش خیلی بنا به این که امکانات کمی وجود داشتش برای فیلم سازی، مسلماً یک سری فیلم سازه جا افتاده با استودیو اینا کار می کردن، تا این که بعد مثلا دهه 80 بالاخره مثلا یکم امکان فیلم سازی راحت تر شد و فیلم های مستقل رو بیشتر دیدیم، علل خصوص 2010 به بعد فیلم های مستقل و ترسناک زیادی به وجود اومدن و کمپانی هایی بودن که متمرکز بودن روی مثل همین A24 که مدام داره بهش صحبت میکنیم سر همین، و کارگردان های جوان و متفاوتی هم اومدن و فیلم سازی رو شروع کردن. بدون شک فیلمی به نام کانجورینگ هم یکی از تاثیرات خیلی بزرگی داشت که یه جوری ری اینونت کردش سبک هارور رو، به خصوص Haunted House و Ghost Story ها رو. بریم سراغ سه تا فیلم محبوب، از اون شروع میکنیم.
فیلم سوم من همین فیلمیه که ما در مورد کارگردانش توی همین برنامه صحبت کردیم،
الکس گارلند.
فیلم از الکس گارلنده، ولی کدوم فیلمش؟
Annihilation.
آفرین.
نایس. خیلی انتخاب خوبی
همین. من Annihilation رو اولین بار که دیدم واقعا اون چی میگن، اون روشنی توی دل من اومد که آخش دارم بعد از مدت‌ها یه فیلم میبینم که شبیه شما ندیدم، که این حسه رو همین من خیلی دوست دارم، این حس تازگی و خوب بودن رو خیلی دوست دارم. با اینکه میدونم فیلم توی باکس آفیس فیلم موفقی نبوده خیلی، ولی چی میگن، روایت داستانش، شخصیتاش، اتفاقاتی که تو فیلم میفته و در اصل داره به چیزهای دیگه اشاره میکنه، همه و همه اینا باعث شده که Annihilation واقعا یه تجربه خیلی خوب برای من باشه و این فیلم چی میگن الکس گارلند رو پیش من خیلی باز عزیزتر کرد، به خاطر بعد اکس ماشینا رو دیده بودم، بعدش این فیلم رو دیدم. و در کل تو گفتی همین، من این فیلم 2018 اومد، خب الان 2022 ایم. من هنوز موقعی که بحث Annihilation میشه میتونم بشینم و ساعتها در مورد پایان این فیلم صحبت بکنم که چه معناهایی میتونه داشته باشه این پایان. انایلیشن برای من خیلی عزیزه و به نظر من یکی از بهترین هاررهاییه که توی 2010 به این بر اومده.
آره انتخاب خیلی خوبی بودش. انایلیشن توی کتاب هستش، اتفاقا من 3 کتابش هم دارم، تریلوژی هستش و دومی کتاب یادم نیست، سومی کتاب اکسپتنس بودش فکر کنم، اتوریتی و اکسپتنس همچین چیزی بوده. اون هم خیلی باحاله. هرچه فیلم خیلی فرق میکنه با کتاب، ولی خیلی انتخاب خوبیه. دقیقاً یه سری از سکانس خیلی ترسناکش مثل اون سکانس خرسه
خیلی ترسناکه.
من این فیلم رو تو سینما دیدم آره و یه سی جورت نمی که نفس بکشه. خیلی تجربه جالبی بودش. آره و یه جورایی تو سبک ادونچر هم هستش دیگه، واقعا میرن یه جای ماجراجویی انجام میدن. این فیلم سرگرم کننده هم بود، این که خیلی هنری هم بودش. این فیلم هم دقیقا به خاطر مشکلی که استودیو داشتش و دعوایی که به وجود اومده بودش نفروختش، به خاطر همین یعنی فیلمو فروختن و سری دیجیتالش کردن و تبلیغ نکردن به خاطر مشکلاتی که پشت پرده بوده، نه به خاطر اینکه فیلم بدی بوده باشه. اوکی انتخاب عالی بودش. فیلم سوم من کارگردانش یک زن هستش و فقط دو تا شخصیت مهم داره، یه نه مادر و یه دونه بچه.
خیلی سخته.
البته مطمئنم نیستم دیده باشی این فیلمو.
یه حدسی به اصلا شاید پرت باشه و حدس میزنم. سوالو نیست؟
نه.
خب پس نمیتونم.
از فیلم از 2014 به نام بابا دوک هستش.
میتونستم حدس بزنم.
بابا دوک 2014 اومدش، در مورد یک مادر و بچهش هستش که بچه یک کتابی داره به نام میستر بابا دوک، یک کتاب بچه گونه است، ولی کم کم هجره تعمیلیم این کتاب انگار که به واقعیت تبدیل میشه. جنیفر کنت کارگردان و نویسنده این فیلم یه اثر فوق‌العاده‌ای خلق کرده. یکی از دلایلی که من بابا دوک رو خیلی دوستم، جدای از این که خیلی ترسناک هستش، به خصوص چند تا سکانس پایانی فیلم، این که چقدر زیبا این فیلم تمام این ترس رو برگرفته از یک ایده جالب، این که اگر توی یک خانواده یک عضوی از خانواده که اینجا حالا بابای خانوادم از بابا دوک هم دقیقا یه جورایی تو شخصیت نماد مردانگی داره، علاوه خصوص مرد مثلا یه خانواده، کسی که روش حساب کنه هم زن هم بچه میره، اون جای خالیش جای خالی ترسناکش چی هستش. خیلی جالب هستش در مورد اینکه مادرایی که به تنهایی مثلا بچه هاشون رو بزرگ میکنن چطور هستش، و این نویسنده کارگردانش هم خودش هم زن هستش و به نظر من خیلی تمثیل زیبایی بودش. اصلا داستان شخصیت ها قویه، بازیگر ها فوق‌العاده هستن و فیلم خیلی ترسناک هستش و یک کار خیلی هنری و جذاب هستش. 2014
اصلا انتظار نداشتم بیاد و یادم رفته بود بابا دوک رو. من بابا دوک رو خیلی سال پیش دیدم، خیلی یادم نیست، ولی منم یادم کمی خیلی ترسناک بود این فیلم.
آره بازیگر های خیلی کمی هم دقیقا داشتش. اوکی اینم از بابا دوک. بریم سراغ فیلم دوم آرنو.
فیلم دوم من یکی از فیلم های محبوب مارتین اسکورسیزیه.
فیلمی که زیاد توی لیست بوده، هریدیتری، درسته؟
آفرین، دقیقا.
هریدیتری فیلم اول من هستش.
میتونیم صحبت کنیم پس. 2018 همین چقدر از 2000 مثلا، البته اینو باید اینجوری گفت، با اومدن آری استر، با ظهور این آدم، چقدر چی میگن ژانر هارر شروع کرد رو به جلو حرکت کردن. واقعا چی میگن سینما تشنه همچین آدمی بود که بیاد یه کارایی بکنه. همین هریدیتری رو من چی میگن موقعی که دیدم از دو تا چیز توی فیلم خیلی لذت بردم. یک، از داستان فیلم، و دو اینی که چجوری بدون استفاده از صحنه‌های جلف ترسناک، بدون استفاده از جامپ اسکر، آدم رو اینقدر بترسونه. فضاسازی چی میگن تغییرات کاراکترها، اینا همشون یه جوری توی داستان هستن، یه جوری توی روایت داستان هستن که فیلم اصلا اونقدری نیازی به جامپ اسکیر و پروندن آدم نداره، همونا شروع میکنن به ترسوندن آدم. هریدیتری رو من خیلی دوست دارم و واقعا به نظر من جزء اون دسته از فیلماییه که حالا توی چی میگن 20 30 سال دیگه موقعی که میخوان بیان دوباره تو دانشگاه درس بدن ژانر هارر رو، قطعا هریدیتری یکی از اون فیلم‌ها خواهد بود که میگن چقدر کمک کرد این ژانر به جلو حرکت بکنه.
آره برای منم اول هستش و کاملا موافقم. هریدیتری هر دوور قضیه رو هم یه داستان خیلی دراماتیک جذاب و یه هم یک هارور خیلی قوی رو فوق‌العاده داره و کلا در مورد این که یک خانواده‌ای که نه چندان مستحکم هست چجوری توسط یک تراژدی از هم میپاشه و واقعا تمام شخصیت های فیلم ها برای اون مهم هستش و چند عمق دارن. تونی کولت فولاد است توی فیلم و توی پایان فیلم که میدید انقدر جوری ترسناک میشه هریدیتری که اصلا یه جایی غیر قابل تحمله و هریدیتری فولاد توی گیش هم موفق بودش. خیلی فیلم پرفروشی بود، خیلی فیلم از نگاه منتقدین خوب بود و واقعا ننگ بر آکادمی و این فستیوالا که به خاطر اینکه فیلم هورر هستش این فیلم رو مثلا آنچنان مثلا توی فصل جوایز در نظر نمیگیره، ولی بدون شک یکی از بهترین فیلم های چند سال گذشته تو سبک هورر هستش.
فیلم دوم تو همین، اگه فیلم دوم تو فیلم اول من یکی باشن خیلی جالب میشه. فیلم دوم تو بگو.
فیلم دوم من یکی از تأثیرگذارترین فیلم ها توی این دهه بودش که اجرای سبک هارور رو برگردوند، به خصوص توی گیشه.
یه خورده کمک کن.
به یک فرانچایز خیلی بزرگ و محبوبی هم تبدیل شدش که اسپیناف و اینام زیاد ازش داره ساخته میشه.
کانجورینگ؟
آره
کدومشون؟ یک؟
کانجورینگ یک به خاطر این که میگم اصلا تأثیری که داشتش. کانجورینگ یک 2013 اومد و عملا حالا بگیم توی این چند سال گذشت از 2010 حالا تا 2013 بگیم که یواش یواش داشتن فیلم ها جون میگرفتن، کانجورینگ اومد یه جورایی سبک هارور هانتد هاوس رو زنده کردش، به خصوص که یه جایی پاتریک ویلسون دانشگاه درس میده میاد نحوه تسخیر این جن و روح ها رو چی جوری مثلا انسان ها رو تسخیر میکنن که تعریف میکنه دقیقا نحوه کارگردانی یک فیلم هارور هستش. خیلی جالب اینا با هم یکی میشن و کانجورینگ فوق العاده موفق بودش و یادم اون زمان چه همه سینمای مثلا تو هم تو ایران و هم تو خارج همه میرفتم فقط فیلمو ببینم و همه میگن آه یه فیلم ترسناک خفن اومده و بعد دوباره راه افتادش که آه این فیلم شبیه کانجورینگ، فیلم بعدی این فیلم شبیه کانجورینگ هستش و باعث شد که دوباره زنده بشه کانجورینگ و ببینیم که هنوز که هنوز بعد از این هم مثال خیلی موفق بوده، کلی اسپیناف ازش ساخته شده و تمام اون دپارتمنتی که حالا توی دخیل اینا بودن اومدن بعدها توی وارنر و دی سی و الان بیشتر مدیران دی سی کسایی هستن که این دپارتمنت هارور این فیلم رو داشته.
خیلی جالبه. کانجورینگ اتفاقا توی لیست چند تا از مخاطبامونم بودش. من کانجورینگ یک رو فکر کنم دیدم ولی اسپیناف و ادامه و ایناشو ندیدم، ولی میدونم خیلی ساخته شده ازش. شاید مجموعاً چی میگن برند آی پی کانجورینگ الان 10 تا فکر کنم داشته باشه، چیز میزای مختلف.
نه 10 تا نیستش. فکر کنم 7 تاش. نان هستش. اون یکی فیلم بنیش مون اسمش یادم نیفرست هستش، اسم اون عروسکه بودش، همه اسم رو داری یادم نیفرست. ولی زیاد اسپیناف ازش رو ساخته شده که من اسپیناف هاشون هم دوست دارم.
همین شماره اول من خب اگه این فیلم رو بگم تو میگی که خیلی ترسناک نیست، ولی خب ببین چی میگن، لیبل هارر داره، اصلا با هارر شروع میشه، هارر دراماه خب، ولی اگه تو بگی این فیلمو من به عنوان هارر قبول ندارم، من یه دونه آلترناتیو براش دارم که میگم اونه، اون ولی هارره دیگه. خب این فیلم، این فیلم شماره یک من، خب این فیلم شماره یک من از کارگردانیه که امسال یه فیلم دیگه داشت که ما اون فیلمشو دوست نداشتیم،
اونم لایت هاوس رابرت ایگرز.
شما به عنوان متخصص ژانر هارر، همین شما لایت هاوس رو قبول میکنی به عنوان یه فیلم تو ژانر هارر؟
اینا بدون شک. بذار یه مثالی بزنم. مثلا حساب کن، مثلا یه فیلمه، مثلا میگیم که آیا این فیلم سایبرپانک هست یا نه، مثلا میگیم بلید رانر سایبرپانک، بعد یه فیلم دیگه یه مثال میزنیم که توی مثلا یک اتاقی در یک دنیا سایبرپانک اتفاق میفته، ولی عملا اون اتاق هم مثلا میتونه هر زمانی باشه، ولی حالا بنابرای اتفاق سایبرپانک، یعنی المان های هارور توش کم هستش، ولی نمیشه منکر این شد که هارور نیستش. اگر به اون قضیه باشه، لایت هاوس هم بدون شک تو لیست من میادش، ولی من آنچنان در نظر نگرفتم. ولی رابرت ایگرز فیلم قبلیش The Witch، اون هم یکی از ترسناکترین و موفقترین فیلم های 2010 تا 2020 بودش که این دوتا رفیق اری استر و رابرت ایگرز با هم دیگه فیلم های شهید به همین درست بکنن. اون یکی آلترناتیو چی بودش اگر من میگفتم این هارور نیست؟
میتسومار.
میتسومار از اری استر. آره دوتاشون، نه دوتاشون هارور هستن. ولی یه چیزی که هستش برای من، داشتم میگفتم که برای دلیلی که من فیلم انتخاب میکرم اینه که چقدر بار درام داره و چقدر ترسناک هستش. اوکی، میتسومار و لایت هاوس بعد فیلم های قوی هستن، ولی بعد ترسناکشون رو مثلا قیاس بخوایم کانجورینگ آنچنان بالا،
همین داخل کانجورینگ خیلی ترسناکه. یعنی مثلا چه میدونم، مثلا اینه که تو بگی که یه فیلمه، حالا مثال شاید مثال خیلی درستی نباشه، ولی بگی که یه فیلمه مثلا تو دنیای وسترن رو بخوای با خوب بد زشت همیشه مقایسه بکنی، خب اون دیگه چی میگن، خود وسترنه، یعنی معنای وسترنه.
آره سه تا فیلم من یعنی تا نهایت ترسناکن. آره. یعنی این فیلمو تنها نبینید، سکته میزنید، ولی آره اون دو فیلم عالی هست.
در مورد لایت هاست خمید خیلی حرف زدیم. آقا یه سوال در مورد رابرت ایگرز، رابرت ایگرز توی فیلم بعدیش به نظر تو باید چی کار بکنه؟
خودش گفتش که دیگه هیچ وقت فیلم بزرگ نمیسازه و برمیگردن فیلم های کوچیک ساختن، این دیگه نورثمن نمیسازه.
خدا رو شکر دستش در نکنه. البته من میدونم حمیدا، من اینو مطمئنم که خیلی ها نورثمن رو دوست دارن، خیلی ها حال کرد. آره، خیلی حال کردن باشو.
نمیدونم، سرگرم کننده ای هم بود نسبتا.
ببین آره سرگرم کننده هست، نمیدونم، بحث درمایش زیاد کردیم، ولی خود رابرت ایگرز ببین نها کن، این واقعیت انسانه. رابرت ایگرز به قول اینجا یا سویت سپاتش، جایی که بلده درست کار بکنه، فیلم نسبتاً لو باجته که این بیاد المانای سورئال توش بیاره، چروچتش بکنه، یه خوری ترسناکش بکنه. لایت هاوس دیگه قله این قضیه است برای رابرت ایگرز. برگرد کاری که بلدی رو انجام بده، خوبم انجام میدی، علمشو داری، هنرشو داری، آدمایی که باشون کار میکنی دقیقاً چیزی که تو میخوای برای پیاده میکنن. ولی من دلم میخواد ببین، دلم نمیخواد لایت هاوس دو ببینم، ولی دلم میخواد رابرت ایگرزی ببینم که اون منطق رو با اون منطق اومده لایت هاوس رو ساخته. اونو دلم میخواد.
آره منم فکر میکنم بدون شک میبینیم و لایت هاوس عالیه. فان داره، نزدیک آخر فیلم یه سری المانای ترسناکی داره، ولی من توی لایت هاوس بیشتر از این که بترسم خندیدم، مخصوصا این کاراکتر ویلم دفو.
ببین جز اون دسته از فیلماییه که من مطمئنم لایت هاوس رو تو به 10 تا آدم نشون بدی، احتمالاً 7-8 تاشون چی میگن برداشته احساسی که ازش میکنن متفاوت خواهد بود.
You found me, you found me lobsters. اوکی آقا اینم از موضوع این هفته اون که صحبت کردیم، هفته بعد ما رو با بوساتون همراه کنید. و خیلی ممنون که با ما بودین. از طرف من خدا نگهدار.
آره، این هفته ما سوژمون ترسناک و تاریخ بود، هفته بعد اتفاقا دقیقا برعکس، خیلی شیرین و عاشقانه است. بوسه های محبوبتون توی تاریخ سینما رو بر ما بفرستین و دمتونم گرم، ما هم براتون بغل از راه دور میفرستیم. خوبه، هفته بعد ما دوباره برمیگردیم. هفته بعد خدافظ.